همرازاول.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شدی هو؟ که هنوز پستاش تموم نشده.
تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. به نام خالق دانا و توانا، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش این هفته رادیو اقتصاد. شهر شما کوچیکه، زمین فوتبال نداره. شهر شما کوچیکه، بیمارستان نداره. شهر شما کوچیکه، پارک علم و فناوری نداره. آقا، خانوم، کی گفته شهر شما کوچیکه؟ شهر ما از خیلی از مراکز استانهای کشورم بزرگتره. دخترم، منظور ما از لحاظ مساحتی نیست، از لحاظ جمعیتیه. سالهای سال هر کاری که خواستیم برای شهرمون انجام بدیم، گفتن کوچیکه، نمیشه، جمعیتش کمه. اولویت سرمایه گذاری روی شهرهای پر جمعیته، چون اونجا نیازا بیشتره. و اینطوری شد که سالهای سال در شهر ما هیچ دانشگاهی تأسیس نشد، هیچ مرکز تحقیقاتی تأسیس نشد، هیچ متخصص و کاربلدی پاگیر نشد و همیشه منتظر بودیم که دکتر خوب بیاد، یه مرکز خوب باز بشه. میدونی، اول از همه آدمای هر شهری باید خودشون به خودشون کمک کنن. وقتی توی شهری جمعیت بیشتر باشه، از 10 تا دکتر حداقل یکیش سهم مردم خود شهر میشه. وقتی مدارس خوب ساخته بشه، معلمای درجه 1 سر کار باشن، خب به طور قطع نسل بعدی هم بهتر پرورش پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه ما رفتیم دنبال راه حل اشتباه، رفتیم سراغ مهاجرت به شهرهای اطراف و بزرگتر، به جای اینکه خودمون نیازهای اولیه توسعه شهرمون رو فراهم کنیم، کلن شهر رو فراموش کردیم. شهری که زادگاه ماست، ریشه ماست. روایت این برنامه رو شنیدید، روایتی که موضوع برنامه بر اساس همین روایت انتخاب شده. اشتراک تجربیات یکی از پایه‌های پیشرفت تکنولوژی در هر شاخه و زمینه‌ایه. یعنی آدم‌هایی که از طریق بارش فکری شروع به کشف دستاوردهای جدید می‌کنن، احتمال موفقیتشون خیلی بیشتره تا کسایی که به تنهایی می‌خوان این مسیر رو طی کنن. و خب طبیعیه که جمعیت میتونه در تشکیل افکار جدید و خلاقانه تأثیر بیشتری داشته باشه. یعنی هر جا جمعیت بیشتری ساکن باشن، احتمال حضور افراد خلاقم بیشتره. بر همین اساس ما امروز در ثروت خاموش رادیو اقتصاد میخواییم بریم سراغ بررسی این موضوع که شاخص جمعیت چطور میتونه روی پیشرفت تکنولوژی در هر کشوری اثرگذار باشه. اگر که این موضوع رو میپسندید حتما همراه با باشید تا انتهای برنامه امروز ثروت خاموش. در این برنامه در حضور گرم سرکار خانم دکتر مریم شریف‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، معاون هماهنگی و مدیر گروه‌های تخصصی اندیشکده سلامت خانواده و جمعیت و پژوهشگر حوزه زن و خانواده هستیم. خانم دکتر شریف‌پور سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم شما رو می‌بینم، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام خانم نوازنی عزیز، عرض ادب، خدا قوت خدمت شما و همکاران عزیز و مردم خوب ایران. در خدمتتون هستم با افتخار.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که جمعیت، توسعه، نوآوری، تکنولوژی، اون چیزی که در واقع خیلی درگیرش هستن در دنیای امروز، این سوال رو میخوام در ابتدا از شما بپرسم که خانم دکتر شریف‌پور، آیا افزایش تقاضا برای تکنولوژی های جدید، حالا ورود شرکت ها و تجارت فناوری در کشورها میتونه رابطه مستقیم با افزایش جمعیت داشته باشه و جمعیت تأثیر داشته باشه در روند پیشرفت این تکنولوژی ها؟
بله، سوال خیلی خوبه و کاربردی رو مطرح فرمودید. بله دقیقا، خلاقیت و جمعیت اصلا با هم رابطه مستقیمی دارن.
بله.
شاخص جمعیت روی پیشرفت تکنولوژی قطعا تأثیر گذاره. به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم، باید جمعیتی باشه که خواستار تکنولوژی جدید باشه. جایی که خالی از سکنه و جمعیت یا جمعیت پیر باشه دیگه خلاقیتی از خودش بروز نمیده، لذا تکنولوژی نیست. کما اینکه این مبحث عنوان شد در جلسات گذشته همین برنامه که کشورها دارن از نیروی انسانی دست چین شده یه هدفمند استفاده میکنن.
بله.
اینها رو جذب میکنن. وقتی اینها رو جذب کردن، نیروی کار رو جذب کرد، بازارهای بزرگ رو تسخیر میکنه. وقتی بازار بزرگ رو تسخیر کرد، میاد سرمایه گذاری رو جذب میکنه. خب وقتی سرمایه گذاری جذب شد، تکنولوژی با سرمایه میره جلو دیگه. تکنولوژی هم اینجا توسعه پیدا میکنه طبق اون چیزی که اونها میخوان و فرهنگ خودش رو، هر کشوری سیاست خودش رو و اقتصاد خودش رو با تکنولوژی میبره جلو.
صحیح.
و الان واقعیت اینه، هم فرهنگ، هم سیاست و هم اقتصاد با جمعیت گره خوردن به صورت بسیار شبکه‌ای. لذا می‌بینیم خیلی از کشورها، تمام کشورها، از پیری جمعیت می‌هراسن، دنبال اینن که جمعیت خودشون رو افزایش بدن. این نکته خیلی مهمیه.
متشکرم از شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو گسترده تر بکنیم و میزه گردمون رو همینطور. متشکرم.
سلام به یکایک که شما شنوندگان و هموطنان عزیزمون که ما رو در ثروت خاموش صمیمانه همراهی میکنید. امیدوارم خوب باشید و از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید، حال لحظه های زندگیتون به شادی و به نیکی باشه. با بخش گزارشی امروز همراه شما هستیم و از مردم پرسیدم که جمعیت جوان چه نقشی میتونه در توسعه کشور داشته باشه. لطفاً با من باشید.
زیرساختای مهارتی به نظر من اولین چیز هست که باید پایه‌گذاری بشه.
خب بزرگترین سرمایه هر کشوری جمعیت جوان اون کشوره، پس بیشترین سهمو داره، بیشترین پتانسیلو داره و در عین حال باید بیشترین توجه هم بهش بشه.
خب هرچی جمعیت جوان بیشتر باشه، به تبع چرخه تولید، چرخه صنعت راحت‌تر به حرکت در میاد.
قطعا خیلی مهمه و حالا با این خدا رو شکر تبلیغاتی که داره انجام میشه و اطلاع رسانی که داره به مردم میشه و واقعا دولت هم به فکر هست که این رو به اطلاع مردم برسونه که ما انشاءالله بتونیم تو این زمینه یک اقدام مثبتی رو داشته باشیم، وگرنه واقعا شاید در 20 سال یا 30 سال آینده اون چیزی که توی خیابون میبینیم فقط یک قشر سالمند هست و واقعا جوانها بسیار تعدادشون کم میشه که این میتونه توی همه زمینه‌ها کشور رو دچار مشکل کنه، مخصوصا نظر اقتصادی که وقتی جمعیت جوان نباشه جمعیت سال خورده و پیر قاعدتا جمعیتی هستند که هم نیاز به مراقبت و امکانات زیاد از نظر سلامت دارن.
با روند افت جمعیتی کشور با چه چالشی میتونه مواجه بشه؟
100% پیری زودرس، کمبود نیروی انسانی و مهمترین چالشش میشه گفت که یأس و ناامیدی.
دیگه رکود، پیری، افسردگی، همه اینا،
کمبود نیروی کار، سرمایه عظیمی که کشورهای مثل چین و هند دارن ازش بهترین استفاده رو میکنن تو کشورمون متاسفانه داره هدر رفت میشه.
پاسخهای مردم با هم شنیدیم. اگر جمعیت جوان کشور ما رو به کاهش بره حتما با کمبود نیروی جوان و کارآمد کاربلد مواجه خواهیم شد. سپاسگزارم که با ما بودید. خدا نگهدار.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد، شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. 30,36,37 در اختیار شماست. میتونید در مورد موضوع برنامه برای ما پیام ارسال بفرمایید. اما در این لحظه جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد به جمع ما میپیوندند در رابطه با موضوع برنامه. گپ و گفتی با ایشان خواهیم داشت. آقای دکتر توکلی سلام و عرض ادب، متشکرم دعوت ما را قبول کردید. به برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. در ابتدای این سوال رو میخوام از خدمت شما بپرسم که آیا افزایش نسبت فرزند آوری به توسعه تکنولوژی و نوآوری در کشورهای در حال توسعه کمک میکنه؟
از بود شما یکی از شاید مقولات مقفول در بحث جمعیت در واقع رابطه بین رشد جمعیت و ابداع و اختراع هستش. علی‌رغم اینکه حالا ما تو این سه دهه اخیر مرتب این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را مطرح کردیم، ولی تو ادبیات اقتصادی به خصوص اقتصاددانان حالا امروزی اومدن بین ابداع و بحث رشد جمعیت رابطه ایجاد کردن. شاید یکی از برجسته‌ترین نظریه پردازان تو این حوزه گری بکر هستش که برنده جایزه نوبل هستش و ایشون میگه که رشد و توسعه متأثر از ابداع و فناوریه و ابداع و فناوری هم یه رابطه مثبتی با حجم جمعیت داره. کشورهایی که جمعیت بیشتری دارن این ظرفیت را دارن که بتونن دانش محور اقتصادشون را اداره بکنن و یک علتش هم اینه که وقتی جمعیت بیشتری باشه قاعدتا یه فضای برای تولید با مقیاس بالاتر صورت میگیره و این خود زمینه ورود دانش رو فراهم کنه. غیر از این که وقتی شما جمعیت بیشتری داری خب قاعدتا تو این جمعیت بیشتر احتمال بروز نخبه هایی که بتونن اون بار دانش رو جلو ببرن و اون فضاها رو جلو ببرن بیشتره. توی بحثای مثلا اقتصاددانان مثل شومپیتر که تو ادبیات توسعه خیلی معروف هستن، ایشون هم همین ایده رو به گونه مطرح کردن که جمعیت‌های بزرگتر عملا سرمایه‌گذاری بزرگتری تو دانش دارن و این خودش میتونه نوآوری رو تحریک بکنه. پس به یه گونه میشه گفت وقتی جمعیت بیشتری باشه هم تقاضا برای کالا بیشتره، پس اقتصادها، کارخونه‌ها و حالا صنایع با یک مقیاس بزرگتری تولید می‌کنن و اون میترفه براشون که روی تکنولوژی و روی دانش سرمایه گذاری کنن. این یه محوره. یه محور دیگه هم همینه که به هر حال وقتی جمعیت بیشتری شما داشته باشی احتمال ظهور نیروهای نخبه بیشتره و شما الان می‌بینید مثلا حتی تو کشورهای مثل هند و چین که الان جمعیت بالایی دارن به هر حال الان داره رو قسمت دانششون هم اونا دارن سرمایه گذاری میکنن و هم قشر زیادشون الان دارن تو دانشگاه‌های معتبر دنیا دارن آموزش می‌بینن و برمیگردن همین در واقع بار دانشیشون رو در خدمت رشد و توسعهشون قرار بدن.
بسیار عالی. خب حالا به غیر از مسئله تکنولوژی، آقای دکتر توکلی، آیا افزایش جمعیت که میتونیم یه جورایی مساوی با نیروی کار بدونیمش، میتونه در بهبود بازار کار یک کشور، یک بازار بزرگ تاثیرگذار باشه که اون بازار بزرگ نه تنها بتونه خود اون کشور رو اقناع بکنه، حتی بتونه دست اندازی بکنه به بازارهای سایر کشورها، مثلا کشورهای همسایه؟
بله، این نکته بسیار دقیقه. یعنی یکی از الان مشکلاتی که ما اقتصاد ما داره باش روبرو میشه به واسطه اینکه نرخ باروری ما پایین اومده، زیر نرخ 2.1 جانشینی شده، اینه که ما داریم به سمت پیری و سالمندی میریم و پیشبینی ها اینه که ما 1420 تا 430 بین 30-40% جمعیت و مسن خواهد شد و این مفهومش اینه که این پنجره جمعیتی که الان باش روبرو هستیم و حدود 2/3 جمعیت فعاله که میتونه برای ما کارو تلاش بکنه. خب وقتی جمعیت پیر بشه، شما اون نیروی جوانی که برای کارخونه ها، برای صنایعتون، برای کشاورزیتون میخواید در اختیار نخواهید داشت و به تبع از اون طرف جمعیت مسن هزینه های بهداشتش بالاتره و شما مجبورید که بخش زیادی از منابعتون رو صرف بحث بهداشتی بکنید. از این طرف شما، ما الان موقعیت ایران که شما نگاه بکنید، ما خب یه چیزی حدود 85 میلیون جمعیت داریم، اطرافمون یک بازار بالای 600 میلیونی داریم. یعنی اگر ما یه جمعیت مولد و فعالی داشته باشیم بتونیم تولید بکنیم که ابزارش ابزار جوان هستش، خب میتونه از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده کنه، بازارهای اطراف رو تسخیر بکنه، به خصوص که ما یه ظرفیت عالی برای ترانزیت داریم. یعنی حتی اگر ما جمعیتی داشته باشیم، حتی منابع خود اون نداشته باشیم، یعنی شما فرض کن غلات از روسیه وارد کنی، از طرف اوکراین وارد کنی، اینجا با نیروی کار خودت فراوری کنی، تبدیل کنی به ماکارونی، نمیدونم تبدیل کنی به محصولات غذایی و صادر کنی به این بازار بالای 600 میلیونی، خب شما ظرفیت بسیار عالی داری برای اینکه رشد و توسعه پیدا کنی. در واقع این جمعیتی که از ایتالیا بهش اشاره کرده، جمعیت جوان یعنی نیروی کار خلاق، نیروی کاری که میتونه چرخهای صنعت ما رو به جریان بندازه، میتونه کشاورزی ما رو جلو بره، حتی میتونه تو خدمات موثر باشه. یعنی ما الان به خصوص یکی از مشکلاتی که الان داریم اینه که نرخ بیکاری ما یه چیز رو 7-8%، ولی نرخ بیکاری توی قشر تحصیل کرده اون نزدیک 27-8%، که این واقعا مایه به اصطلاح تعجب هستش. یعنی ما یک ظرفیت خوبی از نیروی انسانی داریم ولی خوب استفاده نکردیم. الان قاعدتا باید ایران قاب مثلا خدمات پزشکی می بود، خدمات مهندسی می بود با توجه به این همه نیروی تحصیل کرده که داره. حالا اگر این نیرو انباش بشه و ما جمعیت بیشتری داشته باشیم، با این گستردگی به اصطلاح سرزمینی که ما داریم، حالا اگه این بیاد عجین بشه با یه مدیریت خوب، که یه جمله رو همین گریوه کرد که بهش اشاره کردم از اقتصاددانان برنده جایزه نوبل، ایشون میگه که من تجربه هند رو بررسی کردم، دیدم که خب بعضیا میگن خب هند کشور پرجمعیتی است، قاعدتا باید بر اساس این دیدگاه های اقتصاددانان بدون نسبت جمعیت باید اوضاعش بد باشه، ولی دیدیم که هند با اطلاعات اقتصادی که کرد و مدیریت خوبی که داره اعمال میکنه، الان داره جمعیت زیاد به عنوان یکی از عناصر و محورهای رشد و توسعهش داره عمل میکنه و میتونه ظرفیت داشته باشه هند با توجه به این نیروی جوان جمعیتی که داره و مدیریت خوب، که در آینده تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی بشه. حتی پیش بینی میشه که قدرتی کنار چین بشه هند. و گری بکر اونجا نتیجه میگیره، میگه که مشکل جمعیت نیست، بلکه مشکل مدیریت اقتصادی است. وقتی هند یک تغییری تو مدیریت اقتصادیش داد و داره، مثلا الان فرض کنی هند داره از ظرفیت مهندسینش تو بخش رایانه داره استفاده میکنه و بهترین برنامه نویسا و کسایی که تو حوزه آیتی هستن تو هند ما داریم، این نشون میده که همون ظرفیتی که عرض کردم، اگر خوب برنامه ریزی بشه، نیروی جوان میتونه یک موتور محرک بسیار قوی باشه، در واقع یک نوع ذخیره بسیار عالی باشه که این چرخهای توسعه و پیشرفت را جلو ببره.
خیلی متشکرم از شما دکتر توکلی. خب ما اومدیم رو جمعیت کار کردیم و جمعیت رو افزایشی کردیم. آیا این جمعیت افزایشی میتونه در راستای جذب سرمایه گذار به ما کمک بکنه؟
حتما. ببینید وقتی شما جمعیت زیادتر داشته باشه، باید یه طرف بازار بزرگتری داری. خب این بازار بزرگتر میتونه جاذبه ایجاد کنه برای کشورهای دیگه و حالا سرمایه گذاره که بیان برای یه همچین بازاری سرمایه گذاری بکنن. و همین که خلاصه خود این فضا، فضای سرمایه گذاری رو میتونه تسریع بکنه، چون شما نیروی کار جوان و نیروی باسوادی که داشته باشه، خب یکی از عناصری که برای بحث سرمایه گذاری هست اون نیروی کار، یعنی در واقع باید سرمایه به اصطلاح پولی، حالا یا بگیم هر سرمایه‌ای که مالی باشه، باید ترکیب بشه با یه سرمایه انسانی و بتونه اون در واقع توسعه رو ایجاد بکنه یا اون رشد تولید ایجاد بکنه. خب وقتی شما این سرمایه انسانی رو داشته باشید، زمینه ترکیبش وجود داره. یعنی از دو جهت میشه گفت که این میتونه به سرمایه گذاری کمک بکنه، یعنی هم بازار بزرگی رو برای مصرف ایجاد میکنه و جاذبه ایجاد میکنه برای شرکت ها که بیان سرمایه گذاری کنن و از این مقیاس تولید استفاده بکنن و تولید انبوه داشته باشن و از این جمعیت زیاد استفاده بکنن، هم اینکه این جمعیت در واقع این نیروی جوان میتونه خودش هم به عنوان مکمل سرمایه کار بکنه و در واقع تأکید بشه و اون اثر مطلوب رو بگذاره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر توکلی. ما خانم دکتر شریف‌پور رو هم در استودیو داریم، در محضر گرمشون هستیم. نظر ایشون رو هم
سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید.
نظر خانم دکتر رو هم بپرسیم راجع به فرمایشات شما، بفرمایید.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر توکلی. استفاده کردم از فرمایشات ایشون. بله دقیقاً همینطور که آقای دکتر فرمودن، در گذشته سرمایه فیزیکی مطرح بود در اقتصاد نوین، امروز میاد سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی رو مطرح میکنه، هم در حوزه عرضه هم در حوزه تقاضا. من میخوام یه نکته رو عرض کنم. ببینید اینقدر سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد حتی مهمه، ما در حوزه رشته‌های علوم انسانی یک بورس علوم انسانی داریم در انگلستان که مال ملکه انگلستان هست. تو حالا رشته‌های خبرنگاری، علوم سیاسی، حقوق، میان نخبگان علوم انسانی هر کشوری رو تقریبا چند تایی رو جمع میکنن، میبرن رایگان آموزش میدن و بعد این بر میگرده، میشه استاد دانشگاه، میشه نماینده مجلس، میشه وکیل، میشه روزنامه‌نگار. حالا اگر قرار شد برخلاف منافع انگلستان در اون کشور یه اتفاقی بیفته، این خانم یا این آقا، کسی که تحصیل کرده اونجاست و اون بورس رو گرفته، قشنگ اونجا میاد با یه دونه تیتری که در روزنامه میزنه، با یه حرفی که در مجلس انجام میده، جلوی اون مصوبه رو میگیره. ببینید چقدر مباحث نیروی کاری روی اقتصاد هم مهمه. این نکته خیلی مهمیه. همونطوری که آقای دکتر فرمودن، بله اقتصاد نوین این رو میگه. حالا من میخوام همین رو عرض کنم که ببینید 1970 یه پروژه اجرا کردن که 20 سال یا دو دهه مخفی بود. اینو یه سرچ بفرما، NSSM 200، یه پروژه که پر اهمیت ترین برنامه جمعیت زدایی امریکا بود که سینجر معاون امنیت ملی رئیس جمهور امریکا این رو میگه، میگه رشد جمعیت دنیا برخلاف منافع امنیت ملی امریکاست، چون باعث میشه انتظارات عمومی توی دنیا بالا بره و این باعث میشه منافع کشور ما به خطر بیفته. دو دهم گفتن آقا این مخفیانه است. کشورهای مقصدی هم که داشتن، هند، بنگلادش، پاکستان، اتیوپی، خیلی از کشورها بود. روششون چی بود خانم نوازنی عزیز؟ روششون روش دینامیک گروهی بود. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ سازی، یعنی هنجار اجتماعی ایجاد کنن، یعنی فشار اجتماعی ایجاد کنن که من مادر اگر با دو تا سه تا چهار تا بچه توی جامعه برم، بگن آقا چه خبره، جوجه کشی را انداختی، چه خبره، از کجا اومدین شما؟ ببینید این اتفاق تو خیلی از کشورها افتاد و الان هم افتاده، یعنی یک انسجام اجتماعی جهت اون جمعیت زدایی ایجاد کردن و واقعا هم موفق بودن. من عرضم اینه، همونطوری که الان جنگ اقتصادی وجود داره بین قدرت‌های بزرگ، جنگ جمعیتی هم وجود داره. جنگ جمعیتی یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه من پول بذارم یه آدمو بکشم، پول بذارم یه آدم دنیا نیاد، دنیا نیاد و این جنگ جمعیتیه. و شما تو خیلی از مثلا ارلیش کتاب بمب جمعیت رو داره که معاون خود اوباما بود، ایشون اونجا هشدارهای لازم رو میده و کلی از این نهادهای بین المللی همشون شرط دریافت خیلی از وامها رو به این مشروط کردن که شما این حالا مصوبات رو در کشورتون اجرا کنید و اجرایی هم کردن. اینها خب مستنداتی هست، من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب جمعیت ایران کاهش یا افزایش از دکتر حسینی که اگر خواستم اونجا مستندات رو ببینم.
خیلی متشکرم خانم دکتر شریف‌پور که این اطلاعات رو در اختیار شنونده های ما قرار میدین. یکی از کارهایی که به هر حال رسانه سعی میکنه شایسته انجامش بده اطلاع رسانی در حوزه ها و زوایایی از موضوعات مختلف است که شاید مردم عادی خیلی کمتر سراغ این مسائل برن و شاید با گوش کردن به یک بخش از یک برنامه رادیویی آگاه بشن نسبت به موضوع. متشکرم از شما. خیلی نمیخوایم مصده اوقات آقای دکتر توکلی بشیم. آقای دکتر وقت شما رو بیش از این نگیریم، اگر مطلبی باقی مانده از شما بشنویم، پس از اون با شما خداحافظی بکنیم.
ببینید الان با توجه به اینکه عملا ما داریم تو دام پیری جمعیت گرفتار میشیم و خیلی ها میگن که اگر این 6-7 سال آتی رو ما در واقع در نیابیم، خب نرخ باروریمون که 1.6-1.7 از زیر نرخ جانشینیه میفتیم تو تله به اصطلاح پیری و گاهی اوقات بعضی میگن 100 سال هم ما نمیتونیم از این تله بیرون بیایم و مشکلات عدیده‌ای داریم. بخاطر همین نیاز هست که حالا مثل برنامه شما که داره تو حوزه فرهنگ سازی کار میکنن، ما همه امکاناتمون رو بسیج میکنیم برای تغییر ذهنیت ها. متاسفانه ما ذهنیت فرزند کمتر زندگی بهتر رو اومدیم تو مردم نهادینه کردیم. این خشیت املاقی که تو آیات قرآن ازش نهی شده رو ما اومدیم تو ذهنها آوردیم و الان هر کسی که سوال میکنه که چرا ازدواج نمیکنه میگه مگه اوضاع اقتصادی رو خبر نداری، یا بچه دار نمیشه میگه مگه از اوضاع اقتصادی خبر نداری، در حالی که شما میبینید تو آیات قرآن به شدت این نفی شده که در واقع میگه بچه هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید. حتی این در حد افتراء به خدا و کفر قلمداد شده تو آیات قرآن. چیز عجیب غریبی است. به نظرم الان هم باید نهادهای فرهنگساز وارد بشه، هم دولت وارد بشه. الان بحث مسکن جوانان به نظرم این مقوله است که ما باید یه طرح جدی براش داشته باشیم. اگه حلش نکنیم بحث اشتغال جوانان همونی که عرض کردم گری بکر میگه اگه یه مدیریت خوبی همراه با رشد جمعیت باشه میتونه اثر بخش باشه. به هر حال باید ما همه دست به دست هم بدیم و این موضوع رو ان شاءالله بتونیم حل بکنیم.
بسیار عالی.
تشکر می‌کنم از شما و مهمان.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد جواد توکلی، رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد. پاینده باشید. با شما خداحافظی میکنم. اینجا همچنان ثروت خاموش از رادیو اقتصاد.
سیاست تحدید نسل امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارشون میکنه. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فلندار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد.
امروزه بیش از 60% کشورها در حال اجرای سیاست‌های جمعیتی هستند. روسیه، سنگاپور، دانمارک از جمله کشورهای موفق در اجرای سیاست‌های جمعیتی بودند.
متأسفانه طرحی که ریختن برای فرزند کمتر زندگی بهتر، الان تو زندگی امروزه ما در نتیجه خودش رو میده.
پسر خودم نه دایی داره نه خاله، فردا بخواد هیچ چیزی نیست، فقط خودشه.
موفقیت سیاست‌های جمعیتی در راستای افزایش باروری با رساندن نرخ باروری کل به سطح جانشینی یا بالاتر از آن ارزیابی می‌شود و بنابراین دستیابی به سطح باروری جانشینی اهمیت قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ سیاست‌های جمعیتی مؤثر دارد. محمد اسماعیل اکبری، بنیانگذار و مجری آموزش پزشکی جامعه‌نگر در جمهوری اسلامی ایران:
برای جمعیت هم میان اعلام میکنن که آقا رشد جمعیت که هست، شما که هم دارین رشد میکنین. به نمیگن ساختار جمعیتت به هم خورده، نمیگن کجای جمعیت داره رشد میکنه. باید آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی نوشته بشه.